بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کلام در مسئله پاکی و طهارت و پاکیزگی بود. آیات قرآن کریم و آثار اهل بیت علیهم السلام پاکی و طهارت رو به دو بخش ظاهری و باطنی تقسیم کرده. بعضی از مراحل طهارت هم ظاهریه و هم معنویه. توجه به طهارت ظاهری عامل سلامت انسان که حفظ این سلامت بر هر انسانی تکلیف و مسئولیت. طهارت معنوی عامل حضور به پیشگاه مقدس حضرت حق و سبب این که پروردگار مهربان انسان و اعمال او رو بپذیره. اعمال وقتی پذیرفته بشه سبب ظهور رضایت پروردگار از انسان و سبب لایق شدن انسان برای ورود به بهشت. یکی از طهارت‌هایی که هم جهت ظاهری داره و هم جهت باطنی داره که جهت ظاهری و باطنیش هم در قرآن کریم مطرحه و هم در روایات و اخبار، وضوعه که خود به خود یک امر مستحب و نیکیه، اما برای ورود به عبادتهایی مانند نماز، طواف واجبه. تعبیرات عجیبی هم از وضو در روایات شده. کسی بخواد ارزش معنوی وضو رو بدانه باید به اون روایات دقت کنه. مس کردن و لمس کردن نام خدا و نام پیغمبر و نام ائمه طاهرین بدون وضو مشکل شرعی داره. ولی ببینید وضو به انسان چه مقام معنوی رو میده که محرم میشه با ملکوتیان عالم تا جایی که میتونه روی اسامی خداوند، اسم پیغمبر، اسم ائمه طاهرین انگوش بگذاره. این دلیل بر اینه که این عمل به انسان نورانیت میده، معنویت میده، بیگانگی رو از بین میبره، وسیله آشنایی میشه، وسیله ورود به حریم وجود مقدس حضرت حق میشه، وسیله صحت عبادت واجب میشه، با آثار دیگری که داره. در این زمینه روایات ما، فقط هم روایات ما، نه روایاتی که دیگران در کتابشون نقل کردن، مسائل بسیار لطیف و مهمی رو مطرح کردن که البته اگر مکلف، فرق نمیکنه مرد یا زن، در همین باب وضو که طهارت معنوی، طهارت ظاهری، شرایط بیان شده رو مراعات بکنه، ببینید به چه منازلی، به چه مقاماتی و به چه معراجی راه پیدا میکنه. رعایت شرایط هم سخت نیست. یه شرط اینه که آبی که انسان برای وضو مصرف میکنه مباح باشه. حالا یا آب دریا، یا آب چشمه، یا آب رودخانه، یا آبی که تو منزل خودش داره که خود این آبی که در منزل مردم دارن، تو مسئله رو باید در آب منزل رعایت بکنن. یکی این که این آب قانونی در خانه آمده باشه، مثل بعضی ها که تقوا ندارن، دینشون ضعیفه، اعتقادشون ضعیفه، به دور از چشم قانون و از راه نامشروع این آبو به خونه نیورده باشم. من در یه استانی بودم، در مرکز استان اداره برق اونجا میگفتن به من، رؤسای برق، که بالای 5000 خانه برقشون دزدیه و چون شرارت دارن، اگه ما بریم برق یکیشون رو قطع بکنیم، این 5000 تا با چوب و چماق میرزن و شهر رو شلوغ میکنن. خب مصرف این برق قطعا حرامه، این برق حق ملیه. کل این 70 و چند میلیون در شرکت دارن، جزء اموال عمومی مملکت، خرج داره و دولت هم حالا گرچه به نظر بعضی ها دولت اسلامی نبود، نظر بعضی ها که کل قوانین دولت اسلامیه، حالا در اجرا به مانع برمیخوره. اگر راضی نباشه، که راضی نیست، اینطور که خودشون گفتن حرامه، به خصوص که دولت زیر نظر فقه و فقاهت اداره میشه، دیگه حرمت شدیدتر. و در مسئله آب هم همینطور، اگر خدای نکرده به دور از چشم قانون، به دور از چشم دولت آب کشیدن تو خونه هاشون، خب این شرعینی با این آب نه غسل میشه کرد نه وضو میشه گرفت. اگر وضو بخواد تحقق پیدا بکنه، نه صورت و دست خیس بشه و با رطوبت دست سر و پا مسح کشیده بشه، این نه، اگر اون وضویی که مورد نظر پروردگاره که در آیه ششم سوره مائده امر کرده بخواد واقع بشه، تحقق پیدا بکنه، این باید آبش حلال باشه، مباح باشه. من الان نمیتونم نظر قطعی بدم که تمام فقهای شیعه فتواشون اینه یا نه، عمده از فقهای شیعه فتواشون اینه. یادم میاد وجود مبارک مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، فتواشون این بود، ایشون هم آدم کمی نبود و افرادی نمونه ایشون، فتواشون این بود که اگر کسی آب غسل و وضو رو با پول حرام بخره یا از پول حرام بپردازه، غسل باطل، وضو هم باطل. خب اینا را اگه آدم دقت نکنه، عبادت تحقق پیدا نمی کنه. در باب مکان نمازگزار هم همینطوره، اگر آدم بره زمینی رو بخره که ملک شرعی مردم بوده و اول انقلاب این افراد افراطی و تند زمینای یا نفر رو گرفته باشن و حالا بیان این زمینا رو قطع بندی بکنن و بدن به مردم پول بگیرن نقد یا قسطی. مالکانش هم راضی نباشن و تو اون خونه هم نماز باطله قطعا. اسلام هم مال مردم رو محترم میدونه، هم آبروی مردم رو و هم جان مردم رو. حالا اینکه یه آدم مؤمنی نمازخونی یه زمین زیادی داشته، 80 سال پیش اومده مثلا 50 هکتار زمین خریده به 20,000 تومان، بعدا این زمین ها افتاده داخل شهر رو گرون شده و بعد انقلاب شده و بعد یه دی ریختن که کی گفته این یه نفر اینقدر زمین داشته باشه، بیرونش کردن و زمین ها رو گرفتن و خدای نکرده یه قاضی افراطی هم حکم به مصادره داده، صاحبش هم هرچی اومده ناله زده من راضی نیستم، گفتن برو حرف یاوه نزن. خب این زمینا خریدش حرامه، خونه ساختن روش حرامه، عبادت درش باطله. اگر شرایط مراعات بشه یعنی آب وضو مباح باشه، آدم قاصبانه آب رو نیورده طرف خودش یا پول آبی که میده از حرام نده بیاد حالا وضو بگیره. ببینید نگاه وجود مبارک امام هشتم علیه السلام به این وضو چیه؟ همین حضرت رضایی که هممون عاشق زیارتشیم و دوستش داریم و میگیم امام واجب الاطاعمونه، همین امام رضا یه مسئله فقهیش درباره وضو اینه که آب باید حلال باشه، مباح باشه، پاک باشه. خدا ائمه طاهرین چقدر دقت در زندگی داشتن. من در یه روایتی دیدم امام هشتم به کارگر منزلشون فرمودن میخوام بری برام خرید. عرض کرد رو چشمم. حضرت فرمود یه دونه اون کیسه پولا رو بیار پول بهت بدم. حالا این کیسه رو کارگرای دیگه از بیرون رو برده بودن، مربوط به حضرت رضا بود، چیزی فروخته بودن و پولشو گرفته بودن. امام در این کیسه چرمی رو وا کردن، چون پول اسکناس نبوده، قدیم طلا و نقره بوده، و این 100 دینار رو ریختن پیش روی مبارکشون. دیدن که تو این 100 دینار یه دونه پول قلابی هست، فلزی بود دیگه، قلابی هم می زدن و قاطی پولا می کردن، مثل حالا که پول قلابی درست می کنن، چک پول قلابی درست می کنن. یا من می خوام برم به بانک یه بسته 2,000 تومانی بدم، یه دونه از اون 2,000 تومانی ها نصفه است، من میگم میذارم لای بقیهش میدم به کارمند بانک، اینا دو بعد از ظهر میخوان پولا رو بسته بندی کنن، نمیفهمن که من مدیون به این بانگم تا روز قیامت. یا یه اسکناسی یه گوشش رو نداره که اگر ببینن قبول نمی کنن. خب من مدیون میشم، من برای چقدر دادم خودش رو قیامت دادگاهی کنه؟ میارزه؟ اگه همه دنیا رو هم به آدم بدن و بعد آدم روز قیامت یه روز بخواد دادگاهی بشه، نمیارز. اون پول قلابی رو در آوردن، به کارگر فرمودن چکش بیار، پول قلابی رو کاملا خوردش کردن، مچالش کردن و از جا بلند شدن، به غلامم ندادن، اومدن دم سوراخ چاه فاضل آب خونه، پول قلابی رو انداختن تو چاه فاضل آب. بعد پول از این کیسه شمردن دادن به کار، گوی یبن رسول الله پول رو برای چی خورد کردین؟ فرمود قلابی بود. خب یکی قلابی به ما داده، ما قاطی پولا میدیم به یکی دیگه. مثلا حضرت اینجور جواب دادن که تو طاقت جهنم رفتن داری، من ندارم. خیلی باید دقیق زندگی کرد. خدای نکرده آدم 50 سال نیاد یه جا نماز بخونه توی خونه، بعد روز قیامت بگن نماز، بگم من 50 سال نماز خوندم برات که کلش باطل بوده، اونا که نماز نبوده. یا وضو، اینا رو باید دقت کرد. حالا یه وضوی با شرایط آدم بگیره، این روایت در کتاب با عظمت وسائل و شیعه جلد 1 صفحه 367. این کتاب 2 جور چاپ شده. یه بار زمان آیت الله العظمای بروجردی زیر نظر ایشون چاپ شد، چون کتابیه که هر روز فقهای جامع و شرائط و علمای محقق باش سر و کار دارن. این مقدار گفتم که بدانید کتاب از چه جایگاهی برخورداره. یه بارم این زمان چاپ شده، زمان آیت الله بروجردی 20 جلد چاپ شد، اما الان زیر نظر آیت الله العظمای سیستانی 30 جلد چاپ شده. این آدرس مال 30 جلدیشه. امام هشتم می‌فرماید انما امر بالوضو و بدع به. چرا پروردگار عالم قبل از نماز بندگانشو امر به وضو کرد؟ چون وضو به عنوان مقدمه نماز واجبه، دیگه مستحب نی. حالا آدم 8 صبح خونه میخواد بیاد بیرون وضو میگیره، این مستحب کاربرد باطنی هم داره، نه اینکه به درد خور نباشه. خیلی کارا میکنه در معنویت انسان وضو. اما حالا چرا به عنوان مقدمه نماز پروردگار عالم فرمان واجب به وضو داده و عبادتی که میخواد براش بشه شروعشو با وضو قرار داده؟ چرا؟ چقدر زیبا حضرت بیان میکنن لن یکون العبد طاهرن ازا قام بین یدی الجبار. فقط برای اینکه انسان وقتی در پیشگاه مقدس پروردگار برای نماز میسته پاک باشه، بدون وضوء پاکی لازم را آدم نداره، پس نمیتونه در پیشگاه پروردگار بیسته، به عنوان آلوده بهش نگاه میکنه، به عنوان ناپاک بهش نگاه میکنه. اذا قام بین یدی الجبار عند مناجاته ایاه، انسانی که میخواد با نماز با پروردگار رابطه برقرار بکنه و با نماز با خداوند صحبت بکنه، پاکیزگی میخواد، پاکی میخواد. خیلی نماز مهمه، اما اگه آدم وضو نداشته باشه اصلا وارد نمازش نمی کنن، گرچه حالا وایسه نماز بخونه، نماز بی وضو اصلا اسمش نماز نیست، یه کار بیهوده ای آدم انجام داده. مطیعا له فیما امره، الان که وضو گرفته به عنوان یک اطاعت کننده امر خدا محرم شده که در پیشگاه مقدس او راش بدن. مطیعاً له فیما امره، نقیاً من الادناس و نجاسه. اگر یادتون باشه مکه و مدینه پشت تانکرای آب نوشتن الماء نقی، نقی با تقی فرق میکنه، کلمه نقی به معنی تصفیه شده است. با وضو انسان از دنس و از نجاست پاک میشه. خوب از نجس بودن پاک میشه، وضو میگیره میشه طاهرون. از دنس چجوری پاک میشه؟ دنس چرک معنویه. خب معلومه وقتی آدم دنبال آب مباح بگرده، وقتی دنبال آب حلال بگرده، به عنوان امر خدا بیاد وضو بگیره، پروردگار عالم از برکت این وضو کمک میکنه که چرکهای باطن هم تمیز بشه، زدوده بشه. البته عرض کردم با شرایط، شرایطش هم خیلیه. امام صادق میفرماد وقتی میرین و چشمتون به آب میفته برای وضو گرفتن چی میبینین؟ یک آب پاک صاف. خب این آب پاک صافو که دیدین درس بگیرین از این آب که شما هم مانند این آب باید پاک و صاف باشی. چطور آب پاک؟ شما هم پاک بشین. شما اگه بری کنار حوض وضو بگیری ببینید تو این عوض 6 تا سگ افتاده، 4 تا خوک افتاده، 5 تا حیوان مرده افتاده. خب این حیوانای زنده و مرده تو این آبن، واقعا دلت میاد از این آب وضو بگیری؟ نه، فرار میکن. میگه وقتی میبینی تو از 4 تا سگ و چند تا خوک و چند تا لاشه حیوان نجس العینه، مشمئز میشی، متنفر میشی، فراری میشی. خب یه مرحلم به درون خودت نگاه کن، ببین درون خودت حسد، حرص، کینه، ریا، نفاق، عجب، منیت نداره؟ اینا که از اون حیوانات تو اون حوض خیلی نجس دارن. آب رو دیدی تصفیه شده است؟ وقتی خداوند توفیق میده میری این آب صاف مثل اشک یه چشمو میبینی، میلت میکشه به صورتت بزنی، به دستت بزنی، به خاطر تصفیه بودنش و پاک بودنش. خودتو باید همون جوری پاک بکنی که خدا به تو میل داشته باشه، خدا بخواد تو رو. خدای نکرده نری در پیشگاه پروردگار و سینه پر از حیوانات نجس العین و دنسها باشه. یه وضوعی بگیر که باطن از این دنسها پاک بشه. و خیلی آدم باید توجه داشته باشه، خیلی آدم باید متذکر باشه که اگه من با این وضوع درونم پاک نشه، بازم راه دارم به پروردگار با این یه لیوان آب؟ پس وضوع رو برای چی میگم؟ ما فیه من ذهاب الکسل، کسل و تر نحاس. و توجه بکنید که این وضو نشاط براتون میاره، شما را از کسالت در میاره، شما را از چورت زدن در میاره، این آثار ظاهرشه. و تزکیت الفؤاد للقیام بین یدی الجبار. این خیلی عجیبه که حضرت رضا میفرمه وضوع اگه وضوع باشه، قلب رو مانند آینه صاف میکنه، تزکیه، قبر روبی میکنه قلبو، گرد روبی میکنه قلبو، حجاب رو از کنار قلب برمیداره. دل با وضوع واقعی میشه آینه نشاندهنده جمال ازل و ابد، چون آدم محرم میشه با وضوع. آدم وقتی هم جنوبه نامحرمه، میگن با این حال نیتونم از، با این حال قرآن نخون، با این حال دست رو کلمات قرآن نگذار، با این حال دست رو کلمات مربوط به خدا، اسماء خدا و اسماء ائمه نگذار. اما اگه وضو وضو باشه، سادمو میبره در یه عالم دیگه، در یه حال دیگه، در یه نشاط دیگه، در یه پاکی دیگه، اینا رو حضرت رضا میدیده در وضو. یعنی آثار رو امام علیه السلام میدیدن و تزکیت الفؤاد وضو دل رو تزکیه میکنه، رشد میده. زکا یعنی نمو، آینش میکنه للقیام بین یدی الجبار، آدم آماده میکنه که محرم این دستگاه بشه. محرم و را میدن، را محرم و را نمیدن. به محرم میگن بیا، به اونی که وضوش خرابه میگن نه یا چون در بسته، چون در بسته. امام صادق، این روایت حضرت رضا تمام شد. امام صادق از پدر بزرگوارشون حضرت باقر، امام باقر از پدر بزرگوارشون حضرت زین العابدین. حضرت زین العابدین از حضرت ابی عبدالله حسین نقل میکنن. این روایت هم همون کتاب وسائل جلد یک صفحه 379 که امام حسین میفرماین جدم پیغمبر فرمود. پیغمبر دیگه به تمام حقایق عالم وارده. اینم خیلی روایت جالبیه، انشالله شما برادران و خواهران از امشب این روایت رو به عمل بگذارید. کار سختی هم نیست، خیلی آسانه، ولی اثر عجیبی داره. میبینید که راوی این روایت چند تا از معصومین ما هستن: امام ششم، امام باقر، زین العابدین، ابی عبدالله، پیغمبر، 5 نفر. سلمان میگه پیغمبر فرمودن، سلمانم میگه، امام حسینم میگه، ان سلمان روی عن رسول الله من باتا علا تهرن فکأنما احیا اللیل، کسی که شب با وضو بخوابه مساوی با اینه که تمام اون شب رو به عبادت زنده نگردشت. ما چقدر اهمیت به شب 19 و 21 و 23 میدیم، میگیم احیا، برم که دیر نشه، بعد از ظهر بخوابم که شب خوابم نبره. شب 23 حضرت زهرا یک کاسه آب میوبردن بغل دستشون، تا می دیدن این بچه کوچیکا زینب، حسن، حسین می خواد شورتشون بگیره، یه مش آب می زدن تو صورتشون، می فرمودن عزیزانم شب احیاس، نمی زاشتن خوابشون ببره بچه. وقت پیغمبر می فرمد کسی که شب با وضو بخوابه مثل اینه که تمام شب رو در عبادت بوده و شب رو زنده نگرداشته، شبش نمرده، شبش نابود نشده، شبش از بین نرفت. ما با یکی رفیق بودیم شاید 40 سال. این یه عادت خیلی زیباش همین بود، دائم روز شب وقت خواب وضو میگرفت. اصلا بی وضو نبود، فقط اون یه مقداری که میرفت قضای حاجت رو برمیگشت یه دو دقیقه بی وضو میشد، ولی تا میومد وضو میگرفت، اصلا ترک نمیکرد و وضوع عجیبی هم میگرفت. من خیلی وضوعشو تماشا کرده بودم. این آدم بر اثر این طهارت الهیه تمام اعضا و جوارحشو من در اون 40 سال ندیدم آلوده بشه. خیلی هم با هم بودیم، خیلی. امام صادق می‌فرماد آب که می‌ریزی تو صورتت یادت باشه نیتت این باشه، فقط پوستتو نشور، بگو خدایا چشمم هم دارم از دیدن نامحرم پاک می‌کنم، خدایا زبانم رو هم دارم از غیبت و تهمت حرف زشت می‌شورم که نزنم، خدایا گوشم رو دارم از شنیدن غیبت و تهمت مهر میکنم، یعنی با وضو جلوی چشمتم بگی، جلو زبونتم بگی، جلو گوشتم بگی، و وقتی دستتو وضو میدی بگو خدایا دستم رو از هر کار زشت مربوط به دست دارم میبندم، دارم مهرش میکنم، خدایا دارم مسح سر میکشم، فکرای باطل رو هم دارم میشورم در حق مردم، در حق دیگران، خدایا دارم مسح پا میکشم، دارم پامو در مسئولیت میبرم که در مجالس خلاف تو شرکت نکن. اون اینجوری وضو میگرفت. وقت من شاهدش بودم، همین چشمی که در وضو بهش توجه میکرد خدایا دارم علاوه بر پوست صورت چشمم هم وضوی معنوی میدم، وضوی حقیقت میدم، دارم زبانم هم وضوی حقیقت میدم، باور بکنید حالا من خودم که شاهد بودم، اگر شب رو در یه شهری زندگی میکرد که من هر وقت اونجا منبر دعوتم میکردم فقط به عشق این میدویدم میرفتم، ولی پای این تو کار نبود، دوست نداشتم اون شهر برم، اما 20 سالشو من رفتم فقط برای دیدن او. اون وقت شب خدا میدونه این چشم چی کار میکرد. من به عمرم حالت و کیفیت گریه چشم این آدمو ندیده بودم، در افراد کم دیدم. چه زبانی داشت، حالا همه که این چیزا رو حس نمی کردن کنارش، ولی وقتی دهنشو وا می کرد باور بکنید می خواست دو کلمه با آدم حرف بزنه نور از این دهن می زد بیرون. یه عالمی هست، من پریروزا دیدمش، پیر شده، پیاده داشت میرفت به اون تاکسی که باش میرفتم، گفتم میگردی ببین کجا میره، این خیلی آدم بزرگواریه، که گفت نه جایی نمیخوام برم، میخوام برم همین نزدیکی، جای ماشین نیستش. ایشون برای من نقل کرد، گفت من مشهد شاگرد مرحوم حاج شیخ مجتبای قزوینی بودم که از چهره‌های برجسته شیعه بود، با همدرسیش حاج شیخ هاشم قزوینی. این دوتا عالم خیلی فوق العاده بودن. گفت استادم، گفت من من با شیخ هاشم 20-21 دو سالمون بود مشهد درس میخوندیم، هنوز برق نیومده بود مشهد. گویا یه شب کوچه تاریک بود و ما دوتا داشتیم جای میرفتیم، تاریکی 10 قدم بالاتر هی یه نوری روشن میشه و خاموش میشه، نور روشن میشه و خاموش میشه. ما چراغ اینجوری ندیده بودیم، هی روشن میشه خاموش میشه، چراغ اگه باد میزنه خود دیگه خاموش میشه. گو خیلی جلب توجه کرد ما رو، دویدیم ببینیم این نور چیه. رسیدیم دیدیم شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان، نور از دهن او میاد بیرون و میره، میزنه و میره، برق میزنه. گو ما دوتا جلوشو گرفتیم گفتیم این نور چیه؟ گفتش که شما به جای توجه به من شیخ عباس به حضرت رضا توجه کن. گفتیم آقا ما به حضرت رضا توجه میکنیم، این نور چیه؟ تا نگی نمیذاریم بری. گریش گرفت شیخ عباس، گفت چی کار به کار من داری؟ گفتیم نه مصر شد دیگه. گفت پس رو به حضرت رضا وایسین، رو به گنبد، گنبد پیدا بود، با من عهد بکنید که تا زندم این داستانو برای کسی نگیم، بعد مردنم آزادیم، میخوایم بگیم بگیم. گفتیم آقا عهد بود. فرمود کارم به جایی رسیده که هر وقت ذکر میگم یا رب یا الله لا اله الا الله، نور این ذکر از دهنم میزنه بیرون. الوضوء نورون، یادم سراغه یه وضوء درست حسابی بره واقعا نورانیت پیدا میکنه. حالا مهمترینش همینه که عرض کردم، آدم از بیگانگی در میاد آشنا میشه، راش میدن. یکی از بالاترین آثار وضوست و کسی که وضو بگیره و شب بخوابه شب رو احیا گرفته. در زدن، دختر پیغمبر اومد پشت در، کیه؟ دید صدای باباشه، در رو وا کرد، گفت بابا بفرمین تو. فرمود فاطمه جان امرو نهار چی دادین بابا؟ گفتم آقا یه مقدار آرد و خورما ام ایمن هدیه برای ما آورده، اونو میخوام درست کنم برای بچه ها. گفت دخترم منم نهار میام پیش شما. اومد، خیلی نمونده بود به نهار، نشست منو امیر المؤمنین و حسن و حسین روبروش نشست، یه مقدار ما رو نگاه کرد، علی رو، منو، حسن و حسین رو، بلند شد رفت گوشه اتاق 2 رکعت نماز خون. بعد نماز زار زار شروع کرد گریه کرد. حسین 4 سالش بود، از جا بلند شد اومد رفت پشت شانه راست پیغمبر وایساد، شروع کرد گریه کرد. پیغمبر سرشو برگردون، حسینو گرفت عبور جلو رو دامنش نشون. حسین جان من طاقت گریه تو رو ندارم ها بابا، چرا گریه میکن؟ گفت من به خاطر گریه شما گریه میکنم. شما چرا گریه میکنم؟ شما من مهمونی نیومدیم، مهمانی که باید شاد باشه. فرمود حسین جان من اومدم مهمونی، اما امروز چهره شما 4 تا رو که نگاه میکردم، بعد مرگم هم نگاه میکردم، دیدم بعد من انقدر بلا سر شما چهار نفر بیارن که حتی قبر یکی از شما رو نذارن کنار قبر من باشه. چه بلاهایی سر مادرت زهرا میاد، سر بابات علی میاد، سر برادرت امام حسن، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. حسین من هیچ روزی مانند روزتو نیست که با لب تشنه بین دو نهر آب سر از بدن تو و عزیزانت جدا میکنن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اهلك اعداءنا واجعل عاقبة امرنا خيرا.